بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای بالا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. بحثایی که در جلسات اخیر مطرح کردیم در واقع به عنوان ادای وظیفه شکرگزاری در برابر نعمت عظمای برقراری نظام اسلامی بود، و چون بنده چندان امیدی نداشتم که با توجه به ضعف و نقاهت و کسالت‌هایی که دارن بتونم یه سلسله مباحث منظمی را ارائه بدن، به مقتضای حال بحث‌های پراکنده‌ای را در این زمینه ارائه کردم. برای اینکه این بحث‌ها کمابیش از حد اقل نظم و انسجام برخوردار بشیم، یه اشاره‌ای به ساختار این بحث‌ها می‌کنم و احتمالاً اگه خدا توفیق بده چند جلسه دیگری را برای تطمیم این بحث‌ها اختصاص میدن. لعل الله یحدث بعد ذلک امر. با توجه به انگیزه طرح این بحث‌ها میبایست ما برای قدرشناسی از این نظام و درک ارزش این نعمتی که خدای متعال به ما ارزانی داشته به برکت مجاهدت ها و ایثارگری ها و خونهای پاک شهدا، ویژگی های این نظام را بشناسیم تا در حفظ و حراست از اونها و کیفیت شکرگزاری این نعمت آگاهانه تر رفتار کنیم. این بود که یه سلسله مباحثی، حالا سلسله از میکنم شاید تعبیر خیلی مناسبی نباشه، چند جلسه درباره اهمیت این نظام و ویژگی های این نظام و تفاوت‌هایی که این نظام با سایر نظام‌های جهانی و دست پخت انسان‌ها داره به عرض رسونده. بعد از اینکه ما ماهیت این نظام و تفاوتش را با سایر نظام‌های انسان ساخته درک کردیم و دانستیم که چه برتری هایی بر سایر نظام ها داره، که البته من درست اینها را همه به طور کامل بررسی نکردم، نه فرصتی بود نه حالم اقتضا داشت، نوبت میرسه به این که ما چگونه از این نظام حفظ و حراست کنیم، دستاورداش را پاسداری کنیم و در مقابل آسیب‌هایی که ممکن است به این نظام برسه حساسیت داشته باشیم در برابر خطرهایی که ممکن است دوام و بقای این نظام را تهدید کنه آگاهانه برخورد کنیم، پیشگیری کنیم از پیش آمده چنین خطرهایی و نهایتاً در راه ترقی و تکامل این نظام گام برداریم. نظام ایدئال همان است که خدای متعال به ما وعده داده که به دست مبارک ولی عصر اجل الله فرجه و شریف تشکیل خواهد شد و افتخار این نظام این است که گامهایی در راه نزدیک شدن به اون نظام و فراهم شدن بستر و زمینه ای برای تحقق اون نظام فراهم شد. اگر روند حرکت این نظام به گونه ای باشه که ما اقلا سال به سال وقتی مقایسه می کنیم دستاوردهای این نظام نتایجی که در داخل و خارج کشور به بار آورده اینها را بررسی کنیم ببینیم در راستای این هدف واقع شده و پیشرفت مثبتی داشته باید این را از پیروزی های دستگاه حکومتی خودمون تلقی کنیم و خدا را شکر کنیم که به ما چنین توفیقی را داده به خصوص به مسئولین و دولت مردان که توانستند این نظام را به سوی هدف مطلوب راهنمایی کنند، راهبری کنند. نمونش این است که ارزش‌های اسلامی روز به روز بیشتر زنده بشه، عدالت بیشتر مورد توجه قرار بگیره، تبعیض‌های ناروا برداشته بشه، کار به دست کاردانها و شایستگان سپرده بشی و سایر ویژگی هایی که نظام اسلامی داری. اگر این را درک کردیم که الحمدلله هر سال که میبینیم مسئولینی که سر کار میان شایسته تر از قبلی ها هستند، در انتخاب کارگزاران و مأمورین حکومتی شایسته سالاری حاکم است نه روابط خویشاوندی و جناحی و نظیر اینها، باید خیلی خدا را شکر کنیم که این نظام به سوی هدف مقصود داره پیش میره. اما اگه خدای نکرده عکسش بود باید هرچه زودتر به خود بیانیم و جلو ضرر را بگیریم که جلو ضرر را هر جا گرفتی منفعت است. آسیب هایی که ممکن است به چنین جامعه‌ای و چنین نظامی برسه از یه نظر قابل تقسیم به دو بخش است. یکی آسیب هایی که از درون خود جامعه پدید بیاد، طبق مثل معروفی که میگن کرم سیب از داخل خودش است. حالا این صحیح هست یا نه کار ندونه، ولی گاهی هست که آسیب های یک پدیده ای از درون خودش پیدا میشه. یعنی بعضی از عناصر داخلی تشکیل دهنده اون نظام یا مؤثر در اون نظام عناصر شایسته ای نیستند، اونها آلودگی هایی دارند، این آلودگی ها کم کم سرایت میکنه به دیگران و زمینه یک فساد گسترده ای را در جامعه فراهم میاره. این فسادی است که از درون جامعه پیش میاد، کسی از بیرون این فساد را تحمیل نمی کنه، نقشه و دسیسه ای از خارج از کشور نیست، خود افراد داخلی هستند که به این آفات مبتلا میشند و جامعه را به فساد میکشونه. و این کم نبوده در طول تاریخ که از داخل یک نظامی افرادی، گروههایی، خانوادههایی اینها منشأ فساد برای کل جامعه شده. شاید اون آیات شریفه ای که در قرآن کریم داریم و اختلف فیه الا الذین اوتوا العلم بغیا بینهم یا الا الذین اوتوه بغیا بینهم، اشاره داریم به این که منشأ فساد بسیاری از جوامع حتی در زمینه‌های دینی و فرهنگی از درون خود اون جامعه و به دست متولیان فرهنگی همون کشور بودی و عمدتاً اختلافاتی بوده که بین خود اونها به وجود آمده، طبعاً بر سر تقسیم مزایا و منافع دنیوی. بغیاً بینهم تعبیر قرآن است، به خاطر اختلافاتی که بین خودشون داشتن و هر کسی میخواسته بر دیگری برتری پیدا کنه، بر دیگری رشک میبرده، حسد میبرده، مقام او را میخواسته تصاحب کنه، فردی بر فرد دیگری، گروهی بر گروه دیگری، این منشأ فساد جامعه شد. البته این یک عنوان کلیست، قابل تقسیم به بخش های مختلفیست به حسب زمینه های مختلف اجتماعی، از لحاظ اقتصادی، حقوقی، سیاسی، اخلاقی و چیزهای از این قبیل. یک بخش دیگری از فسادها و آسیبهایی که ممکن است جامعه اسلامی را تهدید کنه، فسادهایی است که از خارج وارد جامعه میشه، فسادهای وارداتی است. یعنی ابتدا این میکروب در داخل خود جامعه پدید نیومده، این میکروب جای دیگری پرورش پیدا کرده و در اثر ارتباط ها چون قرنطینه ای در کار نبوده، این میکروب به درون جامعه سرایت کرده و کم کم به عمیق‌ترین لایه‌های جامعه رسیده و حتی در مراکز تصمیم گیری هم نفوذ کرده و جامعه را به فساد کشیده یا در معرض فساد و انحطاط قرار داده. این یه عنوان کلیست، اما چند نوع فسادی هست که ممکنه از خارج به داخل جامعه اسلامی وارد بشه و نفوذ کنه. خود این بحث‌هایی رو می‌طلبه، تقسیماتی رو میشه در نظر گرفت. در گذشتم به بعضی از اینها اشاره شدیم و خود ما به هر حال در طول این دو دهه و نیم تقریبا، یک ربع قرنی که از پیروزی انقلاب میگذره، شاهد این بودیم که چگونه دشمنان خارجی انقلاب دسیسه هایی را به خرج میدند و عوامل فسادی را وارد میکنند و سعی میکنند که در درون جامعه ما نفوذ کنند و به صورت های مختلفی زمینه براندازی این نظام و محروم ساختن جامعه از یک نظام اسلامی خداپسند فراهم. بخشی از اینها دخالت‌های نظامی است که ما تا به حال در همین دوران شاهد چند گونه از این دخالت‌ها بودیم که مهمتر از همش دورانه 8 ساله دفاع مقدس بود که با تحریک استکبار جهانی همسایه نابخرد ما اقدام به تجاوز به کشور ما کرد، به خیال اینکه به هوس‌های جهان گشایانه خودش نائل بشه. و الحمدلله مردم ما امتحان خوبی در این زمینه دادند و تو دهنی محکمی به او زدند و دیگران هم حساب کار خودشون را کردند که ملت انقلابی و مسلمان ایران ملتی نیست که در مقابل افسانه ها و افسون های دشمنان به این آسانی تسلیم میشه. این یک بخش از خطرهایی است که ممکن است جامعه را تهدید بکنه. آشکارترین و بارزترین نوع آسیبی است که از خارج ممکن است به جامعه اسلامی وارد بشه. در مقابل این خطرها اسلام خودش پیشبینی هایی کرده و یک سرمایه هایی به جامعه اسلامی تزریق شده که اینها بتونن در مقابل هر خطر خارجی مقاومت کنند و پیروز بشن. سایر کشورها اگر مورد حمله نظامی قرار بگیرن محاسباتی انجام میدن که بالاخره ما در مقابل این دشمنی که هستیم چه اندازه توان مقاومت داریم، از لحاظ تعداد افراد رزمنده، از لحاظ تدارکات نظام، از لحاظ نوع سلاح، از لحاظ امن بودن مرزها، قدرت مرزداری و چیزهای دیگری محاسباتی انجام میدن و بر اساس اون محاسبات سیاست خودشون رو تنظیم میکنن و طبعا در اکثریت قریب به اتفاق اینجور حوادثی که میفته ضعیف در مقابل قوی تسلیم میشن. حالا بعضی ها اصلا قبل از این که دشمن حمله بکنه دست هاشون را به عنوان تسلیم بلند میکنن، میگن ما اهل جنگ نیستیم. نمونه هایی داره در جهان، بعضی از کشورها بودن، من حالا اسم نمیخوام ببرن، سالیان درازی مبتلا به جنگ های داخلی بودن که شاید در اون قاره هیچ کشوری این اندازه مبتلا به جنگ های داخلی نبود. از بس این جنگ های داخلی موجب تخریب ها و ویرانی های در داخل کشور شدی، عموم مردم تقریبا به اتفاق تصمیم گرفتن که دیگه هیچ نوع جنگی را، حتی مقدس‌ترین جنگ دفاعی را نپذیرند و سعی کنند که همیشه کنار کنار راه برند و در هیچ نوع برخورد نظامی در عالم وارد نشند، کاملا بی‌طرفی خودشون را حفظ کنند، هیچ نوع تعهدی را در مقابل هیچ کس نپذیرند و خلاصه با این گونه سیاست‌های بی‌طرفانه و غیر متعهد بتونند خودشون را در مقابل جنگ ها حفظ کنند و تا حدود زیادی هم موفق شدند. دیگه از اون جنگ های داخلی و اینها دیگه در این دهه های اخیر در اونجا باقی نشده، در هیچ جنگ بین المللی هم شرکت نکردند. این یک نوع تدبیری است که ممکنه کسانی بیاندیشن، اما این برای هر کشوری میسر نیست. کشوری که دارای منابع غنی زیرزمینی هست و مورد طمع استکبار جهانی است با این سیاست نمیتونه در مقابل اونها مقاومت کنه. اون کشورها چندان منابعی که مورد طمع دیگران باشه نداشتن و عمده منابع اقتصادیشون غیر از تجارت و صنعت متوسط بیشتر در تجارت و بانکداری است. اونا از این راه هم هزینه زندگی جامعهشون رو تأمین میکنن. کشورهای دیگه هم چندون تمعی به اونها ندارن. گاهی هم سیاست‌های بین المللی اقتضا می‌کنه که یه همچین جای بی‌طرفی وجود داشته باشه که احیاناً سازمان‌های بین المللی بتونن در اونجا حضور پیدا کنن، قراردادهای صلح در اونجا نوشته بشه، کنوانسیون‌ها در اونجا امضا برسه. یه همچین جای حیات خلوتی می‌خوان که خیلی آسیب پذیر نباشه، در موارد حاجت ازش استفاده کنن. ولی عمده اینه که اینا خیلی لقمه چربی برای استکبار جهانی نیستن، اونقدر درآمدی ندارن کشورهای دیگه در اونجا که بخوان چشم طمع بدوزن. اما اون کشورهایی که دارای منابع غنی طبیعی و زیرزمینی هستن، اینا هیچگاه از چشمانداز طمعکارانه دولت‌های بزرگ و زورگو و سرمایه‌دار برکنار نخواهند موند و هیچگاه اون دولت‌ها چشم طمع از اینها بر نخواهند داشت. اونا هزاری بگن ما بی‌طرفیم، در هیچ معاهده بین‌المللی شرکت نمی‌کنیم، اونا ازشون نمی‌پذیرند، میگن شما شرکت نمی کنید، ما منافعمون اقتضا می کند که در اینجا حضور داشته باشید. این هم یه منطق است دیگه در دنیا. هر جا منافع ما اقتضا بکنه اونجا حضور خواهیم یافت و در هر اندازه ای لازم باشه در اونجا خواهیم موند. طبق چه مقرراتی؟ مقررات اون است که ما میگیم. مقررات بی مقررات. خب اون سیاست برای محفوظ ماندن از خطرهای کشورهای خارجی برای کشوری مثل ایران یا مثل عراق یا بعضی از کشورهای اسلامی دیگه امکان نداره، چون مهمترین ذخایر زیرزمینی نفت و گاز در این منطقه وجود داره و دنیا هیچگاه چشم از اینها نخواهد پوشید. به هیچ قیمتی نمیشه گفت با پیشگیری سیاست بی‌طرفی و عدم تعهد ما خودمون را مسئول میکنیم از خطرهایی که از ناحیه زورمداران عالم متوجه چنین کشورهایی میشه. بلکه باید گفت اصولاً اون گونه سیاست‌ها در طول تاریخ بسیار نادر مؤثر بوده و حالا آخرش هم به کجا بیانجامه درست معلوم نیست. آیا اگر یه جنگ جهانی دیگری تشکیل بشه اونها میتونن بی‌طرفی خودشون رو حفظ کنن یا نمیتونن؟ خیلی نمیشه قابل پیش‌بینی کرد. به هر حال اون جریان غالب بر جوامع انسانی در طول تاریخ این بوده که اگر یه ملتی بخواهد در مقابل دشمنان پایدار بماند، به حیات خودش ادامه بده، باید قدرت لازم کسب کند.